باید چه باید چه باید چه باید چه
نه نه باید شما
خب بسم الله الرحمن الرحیم من تو که فرمودم سلام علیکم خانم خانم اسلام ابتداعا باید روز زن رو به همه خانم های عزیز تبریک بید مرداز شما از حالا تبریک میگیم که همه خانم های آلم برمی همه خانم های آلم خانم بله این تبریک که خانم های آقایون میدونی بله 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 من میخوریم بله و چون حالا بحث خانم آقا به درازا میکشی که واردش بشیم دوتر شروع کنیم آقا
شما
خلوات
نگیریم
خانم ها
نگیریم
که
شروع نمیذاریم
که چیکار؟
اعتراض میکنی
بعد سرامون آقایون
همه
خلوات بشیم بخشیم همه خلوات بشیم بله هر به جانبه شما رو بله انشالله در پرتو همه صلوات همه خانم ها صحیح و سالم و کامیاب و موفق زندگی بخواهیم
صفحه 16 بسم الله الرحمن الرحیم به این ترتیب وقتی ابن تیمیه به دو عقل قائل می شود و برای عقل دو شخصیت می شناسد ناچار باید گفت از جاده صواب منحرف شده و یا اینکه آگاهانه راه مغالطه می پیماید ابن تیمیه نه تنها در این مورد و با ذکر یک مثال که لازمه آن تعدد شخصیت در عقل است قائل به این نظریه شده بلکه در موارد بسیار دیگر نیز روی تعدد شخصیت برای عقل تکیه کرده است او در جای دیگر دلیل عقلی را به دو بخش تقسیم کرده است بخش اول نوعی عدده عقلی که به وسیله آن میتوان به اثبات نبوت و سخن و صدق سخنان حضرت قیامت دست یافت بخش دوم نوعی از عدده عقلی که احیانا میتواند با عدده نقلی و ظواهر شرع در تعارض قرار گیرد ابن تیمیه معتقد است آن نوع دلیل عقلی که میتواند با دلیل نقلی و ظواهر شریعت در تعارض واقع شود غیر از آن نوع دلیل عقلی که به وسیله آن میتوان به اثبات نبوت و صدق گفتار حضرت قیامت دست یافت به این ترتیب دلیل عقلی که ظهور و کاربرد عقل به شما می آید دارای دو نوع متضاد است نوعی از عقل می تواند با شرع در تعارض قرار گیرد و نوع دیگر در جهت اثبات شرع به کار گرفته می شود
خب توجه فرمایید که آقای ابن تیمیه که در هر حال متکلم بزرگی است متکلم اشعری و اساس تفکر وهابیت هم از این مرد شروع شده خب انصافان آدم تند و تیزهوشی هست اما خب بسیار متحجر و خشک مغزش حالا از حرفاش قبل از اینکه ما داوری کنیم میفهمید که چه چیزایی میگه کتابای زیادی هم نوشته خیلی تعریفات سنگینی داره میگه که دوتا عقل داریم البته وقتی دوتا عقل داشته باشیم به یه معنی که به تعداد آدمیان عقل داریم خب بعد هر کسی هم یه عقلی داره الان هم ما میگیم که هر کسی یه عقلی داره عقل این آدم با عقل اون آدم فرق داره اگه به این معنی باشه هر آدمی یه عقل داره و به تعداد نفوس انسان در عالم عقل هست آدم و عقل فرق داره ولی عقل متفاوته یا آدم ها متفاوتن بله آدم ها متفاوتن در برخورداری از عقل ولی عقل کل یه چیز بیشتره این آقا به تعداد آدمیان نگفته ولی میگه دو جور عقل داریم یه عقلیست که براهین اقامه میکنه دلیل میاره برای اینکه از ذات خط مرتبت بر حق پیغمبر بر حق خب این عقل درسته این عقل خوبیه اما گاهی میگه یه عقل ممکنه گاهی با یه حکم شریعت در تعارض قرار بگیره گاهی ممکنه حالا این فقها هم حتی دارن یه تعارض بین شرع و عقل کار کنه یه عقل باطل اون عقل درسته که شریعت رو اثبات کنه و نبوت رو اثبات کنه عقلی که در تعارض با شریعت قرار میگیره عقل نیست باطل خب این حرف دینی حرف بعدی هم ظاهره هر آدم دینی هم خوشش میاد که حرف خوب شبیه این حرف رو در مسیحیت هم ما داشتیم اما اشکال عمده‌ای که بر این حرف هست اینه که اینجور آدم ها از جمله ابن تیمیه و در مسیحیت هم خیلی ها بودن عقل رو ابزاری میدونن. امروز هم همینطوره، امروز هم بعضی عقل رو ابزار میدونن. یه بعد از دکارت که به خصوص کارتیزیان ها عقل رو یه ابزار میدونن، یه وسیله است برای زندگی. و به قول اون اندیشمند بزرگ معروف گفت که هزار سال در طول قرون وسطا در کلیسا عقل کنیزک الهیات بود. وقتی ابزار بشه چی میشه؟ کنیزک میشه. کنیزک چیکار میکنه؟ چای میاره، سفره میندازه، سفره جمع میکنه، خدمت گذاره. عقل خدمت گذاره. تا وقتی که خدمت میکنه خب کنیزک خوبیه، وقتی خدمتش بد شد میندازنش بیرون. حالا عقل جایگاه عقل واقعا کنیزکه؟ عقل آچار فرانسه است؟ ابزار عقل؟ حالا امروزی خیلی هم میگم، اصلا امروزی خیلی هم میگن عقل ابزار، راحت هم میگم. بسیار خوب، حالا عقل ابزار، یه جاهای ممکنه ابزار هم باشه، بسیار خوب. حالا من یه سوال میخوام طرح کنم، فرض کنید اصلا عقل ابزار، آچار فرانسه یه مکانیک به کار میبره که بلد ماشین رو درست میده، ابزار دیگه، چکش، اره، اینا ابزار نجار، یه برقال، یه مکانیک ابزار به کار. حالا اگه عقل ابزاره کی به کار میبره عقلا؟ عاقل از اونجا هست که عاقله، از اونجا هست که عاقل نیست. عاقل از اونجا هست که عاقله به عقل به کار میبره، معنیش چیه؟ یعنی خود عقل خودشو به کار میبره. این معنی داره عقل خودشو به کار ببره؟ یه شی خودش ابزار خودشه؟ بله کار ابزاری میکنه، اما خودشه که حالا ابزار شده. حالا عقل ابزار هم میشه، میاد در حدی که کارهای زندگی رو انجام میگه ابزار. رانندگی که میکنی ابزاری هم، اما خودشه، نه اینکه یه چیز دیگه باشه. خودش از ابزار هست تا مولای کن، همه این عقله، مراتب عقله، نه اینکه یه چیز دیگه باشه. دو تا عقل داشته باشیم، پس به دو تا عقل داشته باشیم یه عقل یکی دیگه رو به کار ببره. هم دو تا عقل داریم یه عقل یکی دیگه رو به کار ببره. شما دو تا عقل داری؟ هر کدوم شما؟ همونه، منتاش این مراتب داره. من در همه جا کار عقل همه جا ظهور داره. من عقل گاهی تنزل هم میکنه در کاره پست جزئی، جزئیات هم انجام میده برای اینکه زندگی کنیم، خوب نداره. ولی عقل خودش که رها بشه از امور جزئی زندگی، عقل عقله. ببینید اینا یه مسائل بسیار مهمی است که توجه خیلی کم بشه، از بزرگان خیلی کم بشه توجه. این مسئله بسیار مهم و بنیادی است در همیشه تاریخ و امروز دنیا. امروز دنیا عقل ابزاری میدونه، متاسفانه قرون وسطا عقل ابزاری میدونست. اون توش وقت در خدمت کنیزک الهیات کلیسا بود، باید در خدمت کلیسا کار کنه. امروز در خدمت علم باید باشه، شما رو به کره مریخ ببره. ولی کنیزکه، یعنی ولی عقل همه رو به استخدام میگیره، خودش نوکر کسی نیست. عقل میگه همه نوکر منم. آره همه نوکر عقلم، هم. عقل نوکر هیچ کس نیست، همه نوکر عقل، عقل کل، عقل بالا. ولی من و شما عقل کل نیستیم، ما بهره از عقل داریم. باید بکوشیم هی تعالی پیدا کنیم به نزدیکی عقل کل. اما عقل کل که این عالم رو داره اداره میکنه، میگن همه نوکر من و هستم. هیچ موجودی بدون عقل، بدون درایت اصلا جا سر جا خودش هست؟ از کهکشان گرفته تا اتم، اگه یه عقلانیت پشتش نباشه سر جا خودشه؟ پس یه عقل کلی داره عالم رو اداره میکنه. همون اصلا یه عقل بیشتری، ما بهره از او عقل داریم. اون توش بهره که داریم بدن ما رو اداره، زندگی ما رو اداره میکنه. اون عقل کل عالم رو اداره میکنه، عقل من زندگی من اداره میکنه. ما باید سعی کنیم هی عقلانیتمون رو بالا ببریم تا به عقل کل برسیم. چند تا عقل نداریم، یا چند تا عقل داشتیم که با هم تناقض پیدا میکردن که اصلا عقل سقوط میکرد. اگه عقل با هم تناقض پیدا کنن معلوم شد اشکال جای دیگه است. عقل به خودش در تناقض نیست. اگه دو تا آدم تناقض با هم دارن، یکیشون یه اشتباه میکنه، یه چیزی غیر عقلانی دخالت کرده. هوا، هوس، شهوت، نفسانیات، خیال، توهم. میدونی چقدر هم دوشار توهماته؟ توهم عقلی، تخیل عقلی، حس عقل نی، احساس عقل نی، خیلی احساسات آدم داره، احساسات، هر احساسی عقلانیه. شما احساساتون همیشه عقلانی میبینید؟ ولی دارید کیه که نداشته باشه احساسات؟ کیه که احساسات نداشته باشه؟ همین دارید باید عقل اوکی کنه، تصویر کنه، ولی احساسات سرکشی اصلا خیلی جاها آدم ها میبره. احساسات خیلی جاهایی بود خطرناک ممکن آدم ها ببره. احساسات دیگه آدم های احساساته که دیدین یکمی هم خلمشنگ هم هست غالبا هرچی آدم عقلش کم باشه خلمشنگ تر. به هر صورت آقای ابن تیمیه دو تا عقل قائله، میگه اون عقلی که شما رو میبره اثبات و نبوت کنه عقل خوبی، اما اگه از تعارض پیدا کنه یه جای اون دیگه عقل باطله. خب از کجا میگه ما دو تا عقل نداریم؟ خیلی قوله در تعارض عقل بشر یا باید شریعت رو تعویل کرد، اونم هست که درست بفهم شریعت رو درست فهمیدی یا نه. خود شریعت هم فهمش با عقله، شهر شریعت چجوری رو میفهمه؟ اصلا عقل با شریعت تعارض نداره، همون شریعت هم عقل میفهمه. شریعت کی میفهمه؟ بس عقل خودش در تعارضه، شریعت که بیرون از عقل نیست. این فکر شریعت اینجا گذاشته، شریعت کی میفهمه؟ جواب بدی؟ تمام شد. همین یه تبعد ابن تیمیه آدم باهوشه و نمیتونه بفهمه این حرفا. بفهم.
نسبت تخیل با عقل
چیه؟ بالاها گفتم تخیل امور جزئی رو درک میکنه. تخیل هم شیش اولا امور جزئی که شکل داشته باشه. مثلا شو آدم ده سر تصور میکنه. یا خیال میکنه که حالا مثلا هر میلیارد پول نصیبت شده. اصلا از این تخیل ها خوب یا بد، خدای نکرده خیالات بد هم داریم، خیالات خوب یه شکل داره و جزئیه. مثلا فرض کنید پری دریایی شما تصور میکنید، این خیال، خیال در اصطلاح حکما نه در اصطلاح عامه، خیال یعنی درکی که جزئیست و شکل داره، صورت داره. همین تصور این ساختمان یه خیال، تصور این درخ یه خیال، هر چیزی که شکل داره و جزئیه خیال از نظر حکما. بعدم نیم اگه خیال نباشه اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم. اول دستات زندگی ما خیاله، تصورات ما صدومه، بعد که نیم. ولی اگه عقل پشتش نباشه او خدر نکنه، ولی عقل تحصیل میکنه به اونجا میگه این خیال درسته، پریه دریایی الان نیست، این درخ هست دلائه. این داره عقل سهه میگذاره که کدوم خیال درسته کدوم خیال نادرسته، کجا کج میره کجا راست میره. این یه قدری باید این طبقه بندی ادراکات رو که حکمای ما انجام دادن اشخاص بخونن، چون اشخاص وقتی نخونن همه رو قاطی پاتی میکنن، خیال و عقل و وهم و فس همه رو قاطی میکنن. این هر کدوم جایگاهی داره، طبقه بندی کردن حکمای، عقل چیه وهم چیه خیال چیه حس چیه. سرور و مولای همه این عقله، همه عقل باید هم حس رو هدایت کنه هم خیال و هم وهم. عقل نباشه وقت گرفتار اوهام و خیالات آدم و این همه مردم نظام که دو دلت بخواد گرفتار خیال. چون دنیای ما دنیای تصویر، امروز دنیای سینماست. میخوام از سینما انتقاد کنم، سینما خیلی مهمه، نقش داره در زندگی همه شما. شما هم تو اهل فیلمی، کامپیوتر همه چی با شکل سر کار داره، همه چیز هم در شکل میخوند بکنیم. یه ذره از شکل بار رفتیم دیگه حوصله نداریم. به همون اندازه که سینما نقش داره دنیای امروز کمک میکنه، به همون اندازه هم خطر داره. این تعقل رو کم کرده، تعقل حکیمانه رو خیلی کم کرده دنیای امروز. چون همیشه در صورت بخواه ببینه یه مطلب مهم رو، اگه فیلم باشه قشنگ میفهمه. خب بازی کردن چه قشنگ، مناقشه خوب بود، اینو فریاد زد، اینو فرار کرد، اینو معاشقه کرد، اینو خوب قشنگ میفهمه. اما اگه بخواد این تعقل کنی اصلا خیلی سخت. هیچ روزگاری در گذشته مثل امروز نبوده که انسان دچار تصویر باشه. امروز دنیا تصاویره. تصاویر یعنی خیال، هر چی که به تصویر میاد یعنی به خیال میاد. بد نیست و لازمه، اصلا نمیشه بدون خیال بود. از کردن 90% زندگی ما خیاله. اما اگه فقط خیال شد و یه تعمق نبود کار بد از ساخت است. همین که حالا میبینم، من ناساش خیلی میبینم، حوصله ندادن اصلا تفکر کنن آدم. یه ذره مطلب سخت فکری شد یه حوصله ندادن، با تصویر قشنگ میشه سهرش کرد. هرچی هنر پیشه تواناتر باشه سهرنگیست.
پرجازه بود.
هنرپیشه های خوب خیلی خیلی الان هم ادعای الوهیت میکنن هنرپیشه های خوب خیلی مقام داره. چند شب بیاد تلویزیون هم یه کسی داشت در باره صفت هنر بازیگر صحبت میکرد، دیدم تمام کمالات انسانی کامل براش گفت. خدا راست بودم هم تلویزیون خود هم نبیش میکرد. باید صادق باشه، باید فداکار باشه، انسان دوست باشه، کمال همطور گفت گفت. دیدم یه انسان کامل خب بدم نیست اگه هنر پیش این صفات داشته باشه، انصافانه خوبه، انصافانه بد نیست که هنر پیش این صفات داشته باشه. اما واقعا همطور هستم نمیدونم، انشالله که بازیگرهای ما هستم انشالله. اگه چرا اصلا بتونه ای هم نداره؟ بله چرا، انسان کاملا میتونه بازیگر باشه، چه بیدر. اما منظورم اینه که من از بازیگری بعد نمیگم، اون هنر در حال هنر مهمی هم هست، یکی از مهمتری هنر هاست، هیچ شکی نیست که هنر، من هیچ تردید در هنر بودنش ندارم. اما وقتی آدم ها عادت میکنن به تصاویر و خیال و دیگه فکر بالاتر تفکر عقلانی ندارن، اون فاجعه است. الا من که حرف ندارم که خیلی خوب آخر دیدی الان دنیا رمانه، رمان اصلا سابقه نداشته، سابقه قصه بوده، حکایت بوده، رمان نبود. حالا شما یه حکایت های سابقه بکنید و قصه های سابقه با رمان های حالی مقایسه کنید، این فرقش تو کجاست؟ اگه گفتیم جنبه تخیلی رمان خوب میشه، نه حالا اون بحث دیگه اخلاقش نمیخوام، بوده ماهیتش جنبه تخیلی رمان و به جزئیات پرداختم. مثلا دیدم چشما در حال که چشماش یه جور سبز بود، ابروهاش یه جور، هی توصیف میکنه. حالا سوابق دیگه به این جزئیات نمی پرداختم. بله. هر چی بیشتر جنبه تخیل رمان بیشتر. اصلا رمان سابقه نیست. خیلی سابقه نداره، جدیدی. یعنی مقتضای دنیای جدیدی. دنیای تصویر رمان. و رمان هم همه شما میخونید. خب بخونید، خیلی کار خوبه. من نمیگم نخونید. خیلی هم رمان‌های خوب هست. البته رمان‌های خوب بخونید. اما هر چه بیشتر رمان بخونید و هر چه بیشتر تصویر نگاه کنید که خوب کاری میکنید و بکنید، کم کم عادت کنید به مسائل انتزاعی و تعقلی، خیلی سخت میشه برات. یه جایی که قد تعقل پیش اومد یه خسته و من نمیدونم الان در نسل جوان خیلی اهل تعقل نیست، به اعماق نمیخواد بره، در سطح صورت، سطح ورای صورت مسائل هست، به عالم معانی نمیخواد بره. به اون هم دنیا به عالم معنی میره که در صورت بیاد،
دنیا مجازی
هم دنیا، بله حالا من اسمشو مجازی نمیم، دنیا صورت من، صورت چه مجازیش باشه چه حقیقش، صورت صورته، حتی حقیقش هم صورت. من صورت حقیقه هم بازم هنوز صورت میدونم. بله شما یه آدم میبینی صورت شو اینکه مجازی که نیست، صورت این آدم میبینی، نور صورت نورانی، قیافه خوب، وقتی معدب خیلی، اما اعماق فکر اینو میدونی؟ بچه هست در صورت میشین صورت رو تحصیل میکن، چقدر آدم معده بود، چقدر از خوب بود، چقدر قشنگ نگاه کرد، چقدر قشنگ هم شد، چقدر اینا رو میشه توصیف کنی، یه رومان میشه در صورتش بنیز، اما اون نهاد این چیه؟ یه ذره راه نداره. من به مجازی حقیقش دارم، صورت صورته، صورت هرچی باشه صورت هست، از صورت بالتر نمیتونه. اینه که بشر امروز گرفتار صورت هست، اما خیلی سخت میتونه بره و این یک مشکل بزرگی است برای حکمت، برای معارف. این معارف هم نمیارن در سطح فیلم و صورت رو دیگه، من نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته در آیند. بله بفرد.
اما چون که در این عبارت مشاهده میشود، ابن تیمیه به دو عقل قائلند، عقلی که به وسیله آن اثبات نبوت و صدق گفتار پیامبر می تواند کرد، در حالی که احیانا می تواند با گفتار پیامبر در تعارض قرار گیرد. در عقیده او وقتی ما توانستیم یکی از این دو عقل را که با گفتار پیامبر در تعارض قرار می گیرد باطل کنیم، تنها یکی از انواع عقل را باطل کردیم و بطلان یکی از انواع عقل هرگز نمی تواند بطلان کل عقل به شمار آید. ابن تیمیه از این که با باطل کردن یک دو از انواع عقل کل عقل را باطل نکرده اظهار مسرت و افتخار می کند. در واقع او از اینکه عقل باطل نشده بسیار خرسند است، ولی در واقع باید گفت او چندان هم نگران باطل شدن عقل نیست، بلکه خرسندی او از باطل نشدن کل عقل مطابق اصطلاحی که خود او به کار برده تنها به این علت است که به وسیله آن بتواند اثبات نبوت و صدق گفتار حضرت پیامبر نماید.
بله از این طرف خوشحاله که عقل همیشه باطل نه، یه قسمش قبول کرده یه قسمش بود خیلی خرسنده، ولی این خرسندیش هم همیشه نگران عقل نیست، این هم تمام است که به دردش میخوره. خب دینی دیگه میگه تا اونجایی که به درد دین من بخوره عقل خوبه، باید با عقل اینجوری رفتار کرد. واقعا این خیلی مسئله مهمیه. تمام تاریخ مسیحیت این داره. بله این خیلی مسئله مهمیه و یه قدری هم صحنه که زیاد وارد شدنش. عقل سرانجام باید برسیم که عقل با دیانت اصیل با وحی اختلاف نداره. اگه اختلاف داشته باشه مشکل آفت. مشکل ایجاد میشه. حالا تا آخر بینیم به کجا میرسیم.
کسانی که با آثار ابن تیمیه آشنایی دارند به خوبی میدانند که او در تاریخ فرهنگ اسلامی یکی از بزرگترین جهت‌گرایان است که در قشریت و جهود بر ظواهر خوبی سبقت از دیگران ربوده است، ولی آنچه موجب شگفتی میشود این است که او در عین قشریت و جامد بودن بیش از هر فقیه و متکلم دیگری در باب عقل و منطق سخن گفته است. ابن تیمیه در باب ده تعارف و تضاد میان عقل و شرع کوشش بسیار کرده و کتابی بزرگ تحت عنوان در و تعارض العقل و نقل برشته تحلیل در آورده است. او در این کتاب میکوشند هر گونه تضاد و تعارض میان عقل و شرع را از میان بردارند. ابن تیمیه خود را طرفدار عقل و استدلال میداند، ولی عقل را من حیث و عقل نمیخواهد. او عقل را میخواهد که در جهت تامین مقاصد و آرزوهایش به کار رود.
همه آدم ها همینطوره. تا اونجا عقل را دوست دارن که منافعشون تامین بشه، خواسته هاشون. این آدم ها در حرف زدن چیکار میکنن؟ عقلی حرف میزنن، ولی این خواسته شون میخواد اثبات کنه.
ولی غیر عقلی
نه، خواسته عقل رو در خدمت خواسته هاش بکنه.
خب اینه
خواسته. خب معلومه دیگه، عقل از کردم هم کنیزکش میکنه، عقل کنیزک میکنه، عقل رو هم در خدمت باشه. ولی اگه یه جا با خواسته هاش تعارض پیدا کرد وقت دچار تزلزل میشه و این شجاعت رو نداره که بگه حالا عقل خوشکارش کنه دست از خواستهش برداره. این شجاعت رو نداره. ولی تنها دین هم نی، همین خواسته های دنیاوی یه خواسته داره، هی عقل به کار میبره برای اینکه خواسته شده باز کنه. اما یه دیگه فکر نمیکنه که ممکنه این خواسته هاش با عقل جور در نیاد، تصمیم عقل بشه، نمیخواد تصمیم بشه. این شیطنت آدمی هست، گرفتاری آدمی اینه. در بحث ها همین گاهی من برخورد میکنم، دیشبی آقای ماده بوده گوش کنیم که هم خواسته شده این حرف بزه در خود با دعوا کردن از شهرش نها شدیم. یعنی من دعوا میکنم با دعوا از شهر اشخاص را بشم، ولی نمیشه از شهر اشخاص را بشم. هی ما در حرف میزنم هرچی میگم آقا گوش بده، میگه تو اطاعت از من میخوایی؟ میگفتم نه من فهم از تو میخوام نه اطاعت. آره آدمان در جهت خواسته های خودشون اونجا عقلانی میدونن کار خودشون، یعنی صمیمیت و صداقت رو ندارن که ببینن گاهی عقل ممکنه با خواسته خودش رو در نیاد. این خیلی صمیمیت نه. این همیشه اون صمیمیت که من همیشه میگم به دانشجو میگم صمیمی با خودتون باشین، تعجب میکنن. میگم مگه آدم با خودش صمیمی نیست؟ خب با خودم چجوری صمیمی باشم؟ من که صمیمی ام با خودم. نه نیستیم ما. صمیمی با خود یعنی با عقلت صمیمی باش، نه با خواسته ها رفیق باش به هر قیمتی. این مشکله و این تمرین میخواد و خیلی هم تمرین میخواد. فلسفه هم اینه، کسی که اینو فلسفه نخونه فیلسوف نمیشه. فلسفه میخونه برای اینکه خواسته ها خودش اثبات جدل کنه، اصطلاح به کار میبره، قلمبه سلمبه بگه، طرفو مرغوب کنه. اینا جدله. فهم خیلی ریاضت میخواد، تمیزی باطن میخواد، پاکی دل میخواد و از همه مهمتر در یک کلمه صداقت، راستی با خودش. آدم با خودش باید راست باشه. اینه واقعا با عقل جوره یا نه به هر قیمتی من هی مجادله کنم، طرفو منکوب کنم، میگم طرفو محکومش کردم، خیلی هم پوز میده. حالا حال محکومش کرده چی شد؟ خودت گرفتار خریت شدی. بفهم
این نوع تفکر ابن تیمیه مختلی و بعد از گذرهای دینه هم دایرم هست. اونجا که عقل رو از یه تحبیر کردن العقل و معقوده در یه رمان در کسور و به این زنان
همون هم باید فهمیدین چه معقوده. بله ما هم خواهیم گفت که عقل عابده، ولی نه اینکه عابد خرافات.
نه حالا عرضم این که از این گزاره درسته.
بله بله اصلا این حدیث درسته. عبده به رحمان هم نه اینکه شما میفهم عبده یعنی چی؟ اصلا عابد فقط عقله. هیچ موجود عابد غیر از عقل نیست. شما چی عابده؟ عقلت عابدیه؟ جهلت؟ تموم شده؟
نه
گوش به من چی میگم، منظور تو فهمیدم، حرف من گوش بده. اصلا عبادت با عقل میشه یه با خریت؟ تمام شده این عابده ده نه اینا حدیث ها معنی داره، باید معنیش رو فهمید. و خیلی ممکنه عبادت بکنن ولی اثر خیالات. شما عابد متخیل نداری؟ هزاران عابد بوده که در اثر وهم عبادت کرده، وهم خودش عبادت کرده. اما عبادت عقلانی عبادت درسته، بله؟ آدم هایی هستن که دوچار اوهامان عبادت میکنن، بت رو میپرسته. حالا برای هندوستان بریم، عابد بت، عابد، بله، دوچار وهم، دوچار خریته. این حدیث میخواد بگه عبادت هم عقلانی باید باشه، نه احمقانه. شما عابد داره عقلانی نداری؟ داری یا نداری؟ تمام شد.
ابن تیمیه عقلی را میخواهد که در جهت تعمیل مقاصد و آرزوهایش به کار رود. به همین جهت در جایی از همین کتاب عقل را عرض دانسته و حتی تا سرحد فریضه آن را تنزل داده است. در این عبارات ابن تیمیه عقل را عرض دانسته و آن را تا سرحد یک فریضه پایین آورده است. اون مدعی که مسلمانان نیز از کلمه عقل همان چیزی میفهمند که او منظور میکند. البته این مسئله که عقل عرض یا غریزه شناخته شود مسئله ای نیست که تنها ابن تیمیه ابراز داشته. کم نیستند کسانی که در این مسئله با ابن تیمیه همرأی و هم‌مشرب به شما میگویند. آنچه ابن تیمیه بیش از دیگران به آن پرداخته و آن را اساس بسیاری از استدلالهای خویش ساخته، اما چیزیست که میتوان آن را تعدد شخصی یا تعدد نوعی عقل نام نهاد.
بله، خب خیلی این حرفا زدن، ولی حالا عقل به حسب نوع متعددی به حسب شخص هر دو شد. حالا حکما عقل دهگانه، ولی که اون عقل دهگانه مرتبه، یعنی یه عقله که تنه پایین پایین تر داره. عقل شخصی هم که هر شخصی عقل خود شده، ولی همه اینا پرتو عقل هست. هیچ کس عقل کامل نیست، هیچ انسان هم بخشی از عقل داره. یه عقل کاملی در جهان هست، هر که هرچی بتونید بالا بره به ثواب نزدیکتر، کمتر خطا. حالا بالا رفتن چیه؟ بالا هم بالای جغرافیایی نیست، کمه بالا هم باید فهمیدن چیه بالا رفتن یعنی چی؟ یعنی باید مثلا کره مریخ یا آدم احمق رو باید کره مریخ همون احمق برمیگرد همچین نیست که کره مریخ رفت عاقل تر باشه. دختر عیسی گرش به مکه برن بازگردن هنوز خر باشه. تعالی همون تعالی عقلیه، ممکنه در اعماق زمین هم بری ولی عقل باشه. عقل یعنی وسعت عقل، گسترش عقل و درک کلیات و لوازم حرفا، یعنی منطقی فکر کنه و حتی کم کم میتونه به فرامنطق هم بره. این تعالی یعنی این، تعالی یعنی بالا و بالاتر، نه بالای جغرافیایی، نه بالای جهت. این کلمه با تمام اینا نما حسی فکر کنیم تا بالا میگیم یعنی مثلا بریم روی، نه، همینجور که نشستی بالا، همینجور که نشستی مافوق آسمان، انسانی کامل همینجور که نشستی مافوق آسمان تاله هست، تاله هست. عقل تالیش به گسترش عقله، به ورزیدگی عقله، به دور، یعنی به نوکر خیالات و اوهام نبودنه. هرچی بتونی اسیر خیالات و اوهام و حسیات و احساسات نباشه عقلانی تر، هرچه اصیل حسیات باشی عقل کمتر فعال. البته که باید تایی کنه، بی خودی که نیست که، همه اینو باید تایی کنه. اصلا زندگی یعنی تایی کردن این مراتب، سخته، آسان نیست، تمام زندگی یعنی همین. مفتی به آدم نمیدن، تایی راهه، اصلا مفتی هم به کسی نمیدن، بسیار راه صعب العبوریه.
نه،
نه بی، ما که داریم همین میگیم، نباید ترسید. اصلا تمام شجاعت همینجاست، شجاعت به زور و بازو نیست و شمشیر زدن، شجاعت به فهمیدن. همین بارها گفتم تو همین کلاس، اگه حرف کانت هیچ حرفی دیگه نزده باشه جز این حرف، حرف بزرگ زده، گفته بشر شجاعت فهمیدن داشته باشه. غالب از اون شجاعت فهمیدن ندارن، میترسن، میترسن گناه کنن، میترسن مثلا فلان منفعتش، فلان عقیده که تو حالا داشته خراب بشه، فلان ارثی که از باباش برده حالا زیر سوال بره. اینا ترسش میگونه، میگه نه 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 نه، اینا برمانه خب این بفیوز این آدم چه فهم؟
باید توجه داشت که آنچه به تنیه در باب تعدد عقل میگوید غیر از چیزی که بخشی متمام و متکلمان در مورد اقسام مختلف عقل ابراز داشتن. در بسیاری از کتب فلسفی عقل به دو قسم نظری و عملی تقسیم شده است. صدر المتعلمین سیاسی در بخشی از آثار خود به جمله در شرح اصول کافی برای عقل چشم علی ذکر کرده که اطلاق آن در برخی از معانی به نحو اشتراک لفظی است و البته نسبت به برخی از معانی نیز میتوان به نحو تشکیک میتواند به نحو تشکیک بوده باشد. ما اکنون در باب معانی ششگانه عقل سخن نمیگوییم، اما آنچه اکنون در اینجا مطرح شده این است که وقتی ابن تیمیه از تعدد عقل سخن به میان می‌آورد، منظورش این نیست که موارد مختلف اطلاق کلمه عقل را آشکار کند، بلکه او چنان که گذشت با صراحت تمام می‌گوید عقلی که با دلیل نقلی در تعارض واقع می‌شود غیر از عقلی است که در صدق گفتار رسول خدا به وسیله آن ثابت می‌گردد.
بله، این دو تا کردنش درسته. خب باید بگید که اونجا که تعارض واقع شد باید یه راه حلی، یا بله ممکنه مثلا عقل اشتباه کنه، بسیار موارد که عقل بد باشه در تعارض شد ممکنه عقل اشتباه کرده باشه، بله که ممکنه، اما باید بررسی کرد با یه عقل بالاتری که حالا اینجا عقل اشتباه کرده یا شر، رو باید یه ظاهر شر درست فهمیده نشده. آخه اون ظاهر شر هم از حدیث مفهوم بیاد، یا آیه درست فهمیده اونجا یا نه، اگه اونجا درست فهمیده باشه وقت باید بگیم عقل اشتباه کرده، ولی چرا اصلا اون درست نفهمیده؟ این نیازمند بررسیه، توجه کردیم؟ بررسی هم با عقله و دوباره با عقل باید بررسی، دوباره با عقل باید پناه ببری. خود این هم الان با عقل پناه برای عقل رد میکنه، با عقلش داره عقل رد میکنه. ببین عقل مثل مادره، بچه رو یک مادر وقتی بچه رو میزنه داره بچه درد میاد گریهش میگیره، این بچه چکا میکنه؟ دوباره میره تو داره مادر، از دامن مادرش درد نمیاد دیگه بره، از مادره کتک خورده به کی پناه میبره؟ عقل شما هرچی بهش انتقاد کنی به خود عقل داری انتقاد میکنی، یا با بی عقلی داری از عقل انتقاد میکنی، نفر نیست از عقل اون تو شایی باید ما باش سمیمی بشی یه قدر عقل اون اشتاله باید بالاتر فهمونی باریم بالاتر بفهم مشکلی که اینجا تعارض بین عقل و شرکش
میاد باید قادر از یک جاستادش و منشای خودش خارج هست، ولی مشکل اینجا که تقدس معامان یا شریعت معامان میان برای اون نظریات شریعتی و مذهبی خودشون تقدس قائل میشن و نمیان بازگیش بکنن، اینجا که مشکل
خواهمی دارم میگن معاب و معاب بلیش کن اون شهر رو باید درست هم نمیان نه اون که این شهر رو باید فهمه اون چه اونم با فهمش گفته شهره اون با چی میفهمی گفته شهره اونم یه فهمی دیگه است، در واقع تو فهم بدن که هم میفتن شهر با عقل تعارض نداره، فهم این از شهر با عقل تعارض داره. نفهمی چی گفتم؟ شهر به ماه و شهر با عقل تعارض نداره، این شهری که با عقل در تعارض افته فهم این از شریعت با عقل تعارض افته، این هم یه نکته است در نظر داشته باشه. خود شهر به ماه و شهر وحی با عقل تعارض نداره، فهم این آدم از شهر با عقل گاهی ممکنه تعارض پیدا کنه، با جنگ دوتا فهم. حالا باید بگیم کنون درست هم بله بکنم بله کجا؟ کدوم شهر هم؟ شهری که بگه اقلانی برقال فهمده یه شهری که حضرت محمد آورده؟ این که شما حالا دارین از فهم دیگرانه، همین قرآن هم که میخونی کی میفهمه قرآن هم؟ که اونا که هم حضرت امیر اگه فهمی درسته بله. همین الان یه جه بحث بودی آقایی میگفت که اون قرآن 50 میگه 50 سال رو قرآن کار کردی سواد هم نداری، حالا قرآن خوبه 1000 سال کار کرد، حالا نمیفهمید؟ این میگه قرآن میفهمه، خب یه ناداری. حالا این روزا مخواه این مهندسی این پزشکا بعضی وقتا هم قرآن فهم میشن دیگه، وارد میدان میشن تا یک برشان قرآن درسته میگیم بابا این نمیفهمه، میگه بابا 40 سال به قرآن کار کرده، خب 50-100 سال کار کرده خره دیگه، قرآن فهمیدن که آسون نیست که، یعنی که 50 سال کار کرده، خب خود کار کرده، موازین داره آخه. میگیم جنگ به این دو تا فهمه، وحی وحی ناب هیچ وقت وقت آرز نداره، این آدم از وحی چی فهمیده؟ این که در دست شماست فهم آدم هاست. حالا دو باید خب اون که حالا باید یه وقتی که بعد معلوم شما دارید من دارم عرض کنی باید بخونم، من اینجا فرصت ندارم، یه بارم گفتم وهم و خیال و عقل اینا رو باید فهمید، الان شما باید یه مطابقه بکنید بعد بابا شما تازه اومدیم ما دوباره حالا این بحث ما بحث کردیم عرفایش وقت با هیچ عارفی با عقل مخالف نیم من یعنی عارف خر باشه تمام شد بگو عارف با عقل که اگه دیدی عارفی با عقل مخالفه بفهم میخره گوش بده عرفان با چی میفهم که این عارفه خب گوش بده چی میپرسم ازت دوباره حرف تکرار نکن از کجا میفهم این عارفه خب پس عقل دیگه این عارفه اگه عرفان مخالف عقل شد اون عرفان منده تو خبر تمام شده رفت بخون
ابن تیمیه با صراحت تمام میگوید عقلی که با دلیل نقلی در تعارض واقع میشود غیر از عقلی است که طبق گفتار رسول خدا به وسیله آن ثابت میگردد، به همین جهت ابطال یکی از این دو عقل مستظر ابطال دیگری نیست، ابن تیمیه وقتی عقل موارد با نقل را غیر از عقلی می شمارد که مثبت و معید نقل است، منظورش این است که تقابل این دو عقل با یکدیگر به معنی تناقض نیستند و از اینجا مشکل بزرگی پیش نمی آید. البته او به خوبی می داند که اگر این دو عقل با یکدیگر متناقض نیستند، دست کم تعارض میان آنها را نمی توان انکار کرد، ولی ابن تیمیه در تعارض میان دو دلیل مشکل بزرگی نمی بیند و به آسانی عقل معید نقل را بر عقل موارد با نقل مقدم می شمارد.
تو جایی نداره عقل منطقه نقل رو باید بینیم چیه اون دیگه هرچی نقل مثلا خنینیت ابن قنینه نقل کرده یا درست باید این درست نقل کرده خود نقل هم باید بررسی کنیم تا چند دازه با وحی منطبقه این دیگه نقل نمیخواد میگه اونو بهتر نقلی دیگه آدم نقلی نمیشه بردار
این
قسمتی
که
نوشته
بودی مدرسل
شش نوع
عقل رو به
صفت قائل
هست چیش
تا معنی ذکر کرده ممکنه توضیح بفهمید. حالا یه وقت توضیح میدیم. حالا الان میرسیم شاید یه بفته توضیح بدیم. یکیش عقل عملی، یکی عقل نظری، اینا بله. ولی همون شش عقل هم اینه بعضیش اشتراک لفظیه، بعضیش اشتراک معنی. یا مراتب عقل و اشتراک لفظی. مثلا عقل عملی، عقل نظری همه رو کمال دو قسم کردن. ولی این دوتا عقل ما نداریم. این طرف تازه رو بشنیم. به لحاظ متعلق دوتاست. عقل یکیه. عقل یه وقت به عمل تعلق میگیره، یه وقت به نظر. این اختلاف با اینجاست، ولی عقل یکی بیشتر نیست، متعلقش دوتاست. عقل شرقی و عقل غربی دوتا نیست، متعلق عقل دوتاست. عقل اقتصادی و نمیدونم عقل بازاری، حالا عقل بازاری کم عقل اقتصادیه، یا عقل علمی دوتا نیست، متعلقش دوتاست. اون تو اقتصاده، اون میده تو اتم داره بشکافه، داره مسئله فیزیکال، متعلقش فرق کنه. غالب این تقسیم ها مال متعلق عقل، ولی خود عقل چیزه. بفهم
ابن تیمیه که خود را فقیه و عالم به علم و اصول می شمارد و با تعارض میان ادله آشنایی دارد و باب تداوم را نیز خوب می شناسد. ابن تیمیه به خوبی می داند که در باب تعارض ادله همواره آن دلیلی که قوی تر است مقدم داشته می شود، ولی در باب تناقض سخن از قوی و ضعیف نیست، بلکه پیوسته یکی از دو طرف صادق است و طرف دیگر کاذب. رفع دو امر متناقض به همان اندازه امتناع دارد که گند میان آنها ممتنع می باشد. کسانی که با علم و اصول فقه آشنایی دارند به خوبی میدانند که در باب تداوم و تعارض ادله در واقع جنگ بین دو نیرویست که نیروی قوی تر مقدم داشته می شود، ولی در باب تناقض سخن از جنگ دو نیروی متعارض با یکدیگر نیست، بلکه در باب تناقض سخن از هست و نیست و سلب و ایجاب مطرح می شود. پر واضح است که نیستی با هستی و سلب با ایجاب پیکار نمی کند، زیرا در مورد نیستی هستی مطرح نمی شود و در باب سلب ایجاب معنی ندارد.
یعنی ما یه تعارض داریم، یه تناقض، گاهی ادله یا شرع و عقل، یا دوتا عقل، یا دوتا نقل، حتی دوتا نقل هم گاهی با هم تعارض دارن، تنها شرع و عقل نیم، گاهی دوتا نقل، دوتا روایت با هم تعارض پیدا میکنن. این خیلی زیاده تو فقها بهتر میدونن، این موصول هست، حالا یه حالا باید باید دونجا نشید. دوتا نقل با هم تعارض، دوتا روایت با هم در تعارض، یه گاهی ظاهر دوتا آیه حتی به حسب ظاهر، اینم به حسب ظاهر هم تعارض. تعارض این دوتا نیروان که با جنگ هم میفتن. باید بینیم کنونشون قوی تره. البته طبیعی است که هر کدوم قوی تره غالب، اون که ضعیف تره مغلوب واقع نشه، اون که نیرومندتر از جهت دلالت یا از جهت استحکام منطقی خب غالب نشه. تعارض بهش میگن اینا، یا تزاحم. دوتا نیروان با جنگ هم، دوتا پهلوان که به هم جنگ کنن، طبعا اون که زورش بیشتره غالب میشه دیگه. دوتا دلیل، حالا چه عقل و نقل، چه دوتا نقل، چه دوتا عقل، وقتی تعارض پیدا کردن اونی که نیرومندتره مقدم میشه. اما تناقض پیکار نیم، سلب و ایجابه. تناقض با تعارض و تزاحم خیلی فرق داره. تناقضی که میگه هست، یکی میگه نیست. مثلا یک کسی میگه که این روز وجود داره، کسی میگه نه وجود نداره. یک کسی میگه امروز روز دوشنبه است، یکی میگه نه امروز روز دوشنبه نیست. ما چیکار کنیم؟ اصلا شدنی نیست، جمع نمیشه. حتما یکیش باطل، نه هر دوش درسته نه هر دوش غلط، نمیشه بگه هر دوش درسته، هم دوشنبه هم دوشنبه نیست، نمیشه بگه هر دو هم غلطه، نه دوشنبه هم دوشنبه نیست، اونم نمیشه بگه، حتما یکیش غلطه. این میگن تناقض. فهمیدی فرق تناقض و تزاحم چیه؟ یعنی تزاحم معنیش نیست که هر دو غلطه، که مثلا هر دوش درست باشه یکیش درست‌تر باشه، یا هر دوش باطل باشن یکیش باطل‌تر باشه. دو تا زوره، اون که زوره دوش بیشتره مقدم میشه به صورت پهلوان. اما تناقض حتما یکیش غلط یکیش درست، نمیشه بگه هر دوش درست یا هر دوش باطل. نه هر دوش باطله، نه هر دوش درست. نمیگن اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزن. اجتماع نقیزن محاله، دوتاشون با هم میشه. هم دوشنبه هم دوشنبه نیست درسته نه؟ نه دوشنبه هم دوشنبه نیست درسته نه؟ یا دوشنبه هم دوشنبه نیست، یکیش درست. فقط یکیش هم حتما غلطه، یکیش هم حتما درست. این تناقضه. اما در تعارض نه، ممکنه هر دوشن درست باشه که درست تر باشه. اون چه زوره مقدمه.
ابن تیمیه حمل معارض با نقل را غیر از اهمی میداند که به وسیله آن صحت و صدق نقل به اثبات میرسد و مقصودش این است که این تقابل به باب تناقض مربوط نبوده بلکه از مصادیق باب تعارض ادله محسوب میگردد. او به خوبی میداند که در باب تعارض ادله میزان تقدم قویتر بودن یکی از دو طرف خواهد بود و در نظر ابن تیمیه عقلی که به وسیله آن صحت و صدق نقل به اثبات میرسد قوی تر است از عقلی که با نقل در تعارض قرار میگیرد.
بله اون میگه نقل قوی تره، حالا در تعارض میگه نقل بیرومن تره. ما اون مقدمه. حالا وقت باید بینیم نقل ضعیف مقدمه بر عقل یا نه. اگه اصل وحی باشه بله، اما اگه نقل ضعیف باشه ما نمیدیم نقلش کیه، از کجا با نقل مقدمه باشه.
با توسط آنچه
یه سوالی دارم که اندر نه سال در قرآن کریم که وقتی صحبت میکنه به انسان در باید نفسی آیت من نفس مطمئن نه ارجعی به نفس مطمئن یا مثلا من که در فعاد و مارا با فعاد صحبت میکنه یا مثلا با روح صحبت میکنه با خود این مرگوهی بس با روح و نفس و فعاد صحبت میکنن. سوالی بندی اینجا جهت های عقل در قرآن کجا هست؟ درسته در روایت
هستش
که بکه
او حاسب
و
قال
او
اول
ما خلق الله
عقل قال اخر. اون حدیث نه قرآن نیست. خب این بعد که میخونیم حدیث قرآن نیست.
نه عقل کردم گفتم که در روایت هست قرآن چیز عقل و عبدان تعالی فرموده اول ما خلق و خلق العقل قال او اقبل فاقبل اقبل فاقبل
خیلی خوب.
یعنی
اون
عقل در احادیث هست غیر عقل در قرآن کجاست؟
فراوان آیاد از افلای عقلون، افلای تفکرون، افلای تدبرون. مرتب میگه چرا تعقل نمی کنی؟ ها؟
فکر کردن
و عقل با جهل که نمیشه فکر کرد که. فکر کردن خصلت عقله. عقل نباشه کسی فکر نداره که. خر که فکر نمی کنه. طالب دیدی خر فکر کنه؟ سوال میکنم ازت. ها؟ خیلی خوش. پس کی فکر میکنه؟ عقل. افلا یا تفکرون، افلا یا اشعرون، افلا یا عقلون. مرتب توضیح میکنه که چرا فکر نمی کنی، چرا تعقل نمی کنی. مرتب قرآن داره مذمت کنه از کسانی که عقل، عقلشون رو به کار نمی برن، تفکر نمی کنه. مرتب داره مذمت میکنه. بله جایگاه عقل خیلی بالاست در قرآن، خیلی بالا، بالاترینه. و تمام توضیح های خداوند که چرا فکر خوب نمی کنی، چرا عقلتون رو به کار نمی برید، چرا تعقل نمی کنی. افلا یا اشعرون، شعور نمیه، شعور مسئول عقله، همه اینا شعور عقله. حالا من که میتونم بگم بر تقسیم ما، بله عقل از همه چی بالاتره، هیچ چیز بالاتر از عقل در عالم بعد از خداوند نیست. هیچ چی بعد از خداوند هیچ چی بالاتر از عقل نیست. پیغمبرم که بالاتره چون عقل کله. بفرمایید.
با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت ابن تیمیه بر اساس هدف معین و انگیزه خاصی که داشته به تعدد عقل واقعی شده و عقلی را که در تعارض با نقل قرار میگیرد غیر از عقلی دانسته که به وسیله آن صحت نقل را میتوان اثبات کرد. اکنون اگر انگیزه های خاص را کنار بگذاریم و از هر گونه پیشداوری نیز اجتناب ورزیم این پرسش مطرح میشود که چگونه عقلی که با نقل در تعارض واقع میشود میتواند غیر از عقلی باشد که به وسیله آن صحت نقل اثبات میگردد. کسی که در باب عقل سخن میگوید در واقع راجع به احکام عقلی سخن گفته است. حکم عقلی نیز بیهود و گذاب نیست بلکه حکم عقل دارای میزان بوده و همواره از کلیت و ضرورت برخوردار است. به این ترتیب حکم عقل در همه جا حکم عقل است.
حکم عقل خاصیتش اینه که همیشه میزان داره و میزان هم خودشه. عقل میزانش از بیرون نمیاد، خود عقل میزان. خب حالا این میزان چیه؟ دو تا خصلت، ضرورت و کلیت. یعنی حکم عقل ضروریه، یعنی میشه این کاری. عدد چهار زوجه، حالا کسی بیا عدد چهار زوجه میشه یا نه؟ یعنی اگه همه مردم عالم بیان میگن عدد چهار زوجه، شما قبول میکنی یا نه؟ ها؟ کلیت و ضرورت، نمیشه این کارش کرد، هیچ کارش نمیشه کرد. عدد چهار زوجه، دو و از دو مساویس با چهار، حکم عقله. هر معلول علت میخواد، میشه این کارش کرد نه؟ هر سر بالای سر زیری داره. شما یه سر بالای میشناسی که سر زیری نداشته باشه؟ میشناسی یا نه؟ حالا کسی بیاد بگه یه سر بالای من دیدم که سر زیری نداره، قبول میکنی یا نه؟ سر بالا باش که سر زیری نداشته باشه. کسی گفت قبول میکنی یا نه؟ این حکم عقل احکام عقل میگیم، نه هر کسی هر چی بگه ها، اشتباه نکنید. حالا بگیم حالا دیگه ما عقل کل شدیم. عقل میزان داره، میزانش یه ضرورت و شمول، یه نمیشه این کارش کرد. در همه جای عالم صادقه، در این عالم، در اون عالم، در شرق، در غرب، در کره مریخ، عدد 4 زوج چیکار کشید؟ اینه ما میگیم عقل. نه اینکه فکر کنیم حالا هر کسی بیاد بر خودش پروفسور بشه بگه من ابن سینا. عقل میزان داره، ما این عقل داریم ازش دفاع میکنم. معلول علت میخواد، این حکم عقلیه. شما دیدین حس کردین علیت، علیت ضرورته. مثلا ضرورت شما نمیتونید ببینید که ضرورت رو چی درک میکنید؟ عدد شما زوجه هست میبینید این زوجیت رو یا حالی شما میکنید؟ اصلا عدد شما میبینید در بیرون یا معلول رو میبینید؟ عدد رو میبینید نه؟ لمسش میکنید؟ عقلیه؟ زوجیت هم عقلیه، این حکم عقلیه. شما که اردوار کنید چهارتا هست یا عدد رو میبینید؟ همین داره میبینید؟ ببینید اینه مسائل ظریفیه، خیلی باید دقت کرد. یه مدتی درس خوندم که حالا ما چون به اجمال میگیم اینه قبلا باید خونده بشه، با این اصطلاحات الان باید آشنا بشه بیتونه بتونه درست بفهم. خیلی بس مسئله مهم میبینید. بل بخواهد معلومه هر در مرتبیان نه هیچ مشکل پیش میاد. در اونجا معلول بدون علت نیست، در بهش، در جهنم، در ماورات طبیعت، در لایتنه. حالا لایتنه ها حکم دیگه در اونجا علت معلول اصلا صادق نیست، در حدی که علت معلول پدیده باشه صادق. همه جای عالم در همه عوالم صادق، هیچ معلول بدون علت نیست. منتش لایتنه ها مسئله دیگه است، مسئله لایتنه ها اصلا علت معلول داشت مطرح نمیشه. بفرم
به این ترتیب حکم عقل در همه جا حکم عقل است، هم از این که چیزی به وسیلان اثبات شود یا نفی گردد. هر چیزی که ممکن است در تعارض با نفی قرار گیرد همان عقلی است که میتواند اثبات صحت نفی را به عهده گیرد.
نقل با عقل ثابت بکنی، عقل با نفی
چیزی که ابن تحت عنوان دو عقل مطرح کرده، هنگامی میتواند با یکدیگر در تعارض و یا حتی در تشابه و بالاخره هر گونه تقابلی قرار گیرد که بر اساس میزان و ملاک واحد سنجیده شود. آن ملاک واحد همان چیزی است که مقتضای عقل است و بدون آن بسیاری از احکام از اعتبار ثابت میشود. اگر عقل در حقیقت خود واحد نباشد، در جهان معرفت هرج و مرج و پریشانی پیش میآید و تفاهم میان افراد بشر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. اشکال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر عقل در حقیقت خود واحد نباشد، هرگز نمی توان گفت تنها دو عقل وجود دارد، زیرا در آن صورت تعیین هر عددی نیازمند مرجح است و تعیین مرجح نیز به عقلی معین محتاج خواهد
بود. اگه بگیم ما دو تا عقل داریم که ابن تیمیه ادعا می کنه، وقت تعدد دو تا که شد 3 تا 4 تا 5 تا میشه دو عقل. اگه عقل متعدد باشه هر کدوم واحد جدا داشته باشن، تفاهم که گونه ممکنه؟ هر کسی از عقل خودش حرف بزنه، ربطی به عقل دیگه نداره. علت اینکه تفاهم ممکنه عقل مشترک هست. با آدم ها میتونه تفاهم کنی، سخته اینقدر تفاهم، ولی اجمالا میشه تفاهم کرد یا نمیشه تفاهم کرد. پس یه چیزی مشترک بین آدم ها هست. اگه چیزی مشترک بین آدم ها نبود، تفاهم هرگز مشکل ممکن نبود. تازه اون اگه به تو عقل باشه، وقت یکیش مقدم یکیش، تازه اون کسی که اونها مقدم دارن یه عقل سومی باید باشه، وقت دوباره اون باید مرجع باشه، اون مرجعش باید به عقل دیگه باشه و تسلسل لازم به اینا رو توجه ابن تیمیه عقلش به این حرفا نرسیده بیشه. اینا یه دقت هاییست که خب فلاسفه انصافان اهل عقل بودن، انصافان خوب فکر کردن، فیلسوفان خیلی حق دارن به گردن آدم ها، هرچند محبوب نیستن، فیلسوفان محبوب نیستن اما خیلی حق دارن. نه اکثر مردم از فلسفه خوش نمیاد، میگه سخت حرفاشون، اصلا فرار میکنن مردم از فلسفه. اما انصافا اگه فلاسفه نبودن من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. بعد خب وقت گذشته دیگه اون چیزی اصلا عدل خود سندل ها نه این شما از سندل ها و عدل خود نه از عدل خود سندل ها این بلی از سندل ها و عدل از عدل سندل ها نگاه شما که دابا خونید
اجابه
همینش
نه همه که دابا مرده دوستان دارم مشکلن که دابا هستم
و در فلسفه دست گرفت با کدوم یک از این عرفا و فلسفه ما
تمام عرفای زمانش ارتباط داشته؟
نه نه همتراز ما در ایران کسی که همتراز اون باشه ابن سینا
ما که اندازه ابن سینا فلسفه
معارف هم هست
ما که اندازه نه توی افغان ولی خب
بالا سینا
با شیخ موزبهان با اینا همتراز
بله
با مولوی مثلا
بله
مولوی من بالاتر از ابن عربی بله با اینا همتراز
سوالی که شما مطرح کردید و دو چیز رو موقعیت احواب اصلا نیست توجهی نمی کردن حالا اون جوان هم احساس هم این دو چهنه راه رو گوی کردن یعنی افتادن تو همون مسائل اخلاق مدر حالا اون آنون رو زواهره ولی من سوالم این هست که اون چیزی هم که شما گفتید واقعا سنگینه سنگینه ولی این سنگینه دلالت بر این نداره که دیگه آدم زیر بارش نره
بله
به خصوص اون فهم حرکت جواری هم که کار عزیز فیله
بله
حالا یعنی اینجور که من استنباط کردم اونهایی میتونن واقعا فلسفه اخلاق رو خصوص مطابق با سنت در واقع تحسیز کنن که اون سیر و سلوک اقلانی رو کرده باشن
من در واقع با اشاره جواب دادم و گفتم که خواجه اوسوف الاشراف رو نوشت در اخلاق بعد از اخلاق ناصری همین نخواستم اخلاق بدون عرفان سخته. برای اخلاق اجتماعی همینی که هست میتونه بومی باشه، میتونه اخلاق فرانسوی با اخلاق انگلیسی فرق داره، اخلاق امریکایی با اخلاق هندی فرق داره، اینو هست دیگه. حالا اخلاق عربستان سعودی که مسلمان با اخلاق ایرانی فرق داره، مردم مسلمان هن اما اخلاق ایرانی با عربستان سعودی فرق داره، از من مسلمان. اما اخلاق واقعی جهان کنون عرفان حاجه وقتی گفتم اوصاف و اشراف نمیش به این اشاره کرد، نه نمیشه باز کنی. آخوان فکر کرد ابن سینا سرش نمیشد، اون آقا اون جوادی اون شاگرد خود من بوده، به اشاره گفتم نخیر ابن سینا خود سرش شده ولی بهترش میکنده، نخواسته بنویسه ولی به اشاره گفته نمتون همه اشارات نوشته.
آی دکتر این تنه زدنش به تنه فقه
من خواستم
یعنی اون گرفتاری چون تو قواعد فقهی همش امر و نهی، شما تو معاملات تو نماز تو چیزی دیگه دارید
مثلا
این اخلاق هم احکام خمسه است.
وگرنه چجوری میشه حالا ابن سینا به اون عظمت
فکر میکنه نفهمید؟
آره
اون میگه متکلمین متکلمین احمق بودن، ساده حرف زدن، ابن سینا میدونست چی کنه. یعنی اینا کلی نه محمد هم
دفعه که حضور میزنن استاد همین که فرمودن گفتن هر کسی
حاضر حماقت رواج بود
اینقدر کسی استاد اینانه همین که گفتن هر کسی دین داشته باشد اخلاق داشته باشد یه شخص این حرف بزن نمیخوان اسم بیارم در ما این مورد شما چه نظری داری؟
درسته خب دین
آخه اونا پس در سر آمریکا یا کشورهای غربی
آخه اخلاقش به اندازه دینش واسه اون چقدر دین هست
اونا که کسایی که دین ندارن کلا اخلاق ندارن.
نه اونا ممکنه اخلاق
دو دین
کدوم اخلاق انسان بدون اخلاق نمیشه. اما خب الان اخلاقش ممکنه دین نباشه، پس کردن اون اخلاق دینی نیست. کمونیست ها 70 سال لامذهب بودن، دین اخلاق کمونیستی داشتن، اخلاق کمونیستی 70 سال حاکم بود برای اتحاد جماهیر شوروی، این اخلاق بود دیگه. استالین اخلاق داشت، حالا خوب باشه من کار نداره. لنین هم یه اخلاق دینی بود، لنین دینی بود. ها
بله بله
شما بخواهید.
ولی آقای دکتر عوض میخوام، من استنباطم این است که این رسالت فقط رو دوش شماست، چون دیروز این بنده خدا اومد یه مداری حرفای شما رو زد که من احساسم هست که با شما صحبت کرده. حالا بعد میگم حتی اومد اخلاق چیز رو کرده، ارسطو رو برد زیر سوال و حد و
وسط. آقای برجیسیان بود؟
کی؟
آقای برجیسیان؟
نه نه نه، یکی از سخنرانها بود.
اون برجیسیان نبود؟
نه نه نه،
اون لهجه اصفهانی داشت؟
نه،
آقای محقق داماد بود.
آه محقق داماد ها،
ولی اومد بحث غزالی رو برد اصلا خوب نتونست جمع بکنه و خیلی هم چیز شد. احساس این است که واقعا این رسالت فقط رو دوش شماست و به خصوص نشونده اون فلسفه اخلاق رو هم نه کنهش رو فهمیدن نه ماهیتش رو نه آسیب شناسی رو میتونن بکنن.
و منم این رسالت ما نیست، ابن سینا نکرد غزالی اومد بکنه نتونست، غزالی رسما وارد شد، این کار سختی. این رسالت بعد از امام زمان به حکر شده ما هم تو از کنارش رد میشه،
تعلیق با امر محال که نبود.
آره
زمانم با برگرد اونجا اونگول این کار میکنم.
آره
یعنی خودشون مثلا موقع که میگن امکان وجود فلسفه اخلاق اسلامی یه چیز کلی فهمیدن که بحث امکان روش میارن، بحث وجود نمیارن. ولی نمیدونم
نه اونا به جای نمیرسی، هزار سال ست سال روز زدن همه چیز حسابی هم نمیرسی. راه عرفان درونیه، درونی یعنی عرفان، درونی اخلاق درونی، اخلاق درونی و بیرونی هم قوانین دیگه، قوانین که اخلاق می کرد
قوانین آیتش نازه می شود
مردم که قبلاق با اخلاق در خیلی
خیلی
خیلی پسره که هم شگر ما بیاره درس می دید آقای قرامل اخلاق در خیلی درست، اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی، اخلاق معماری، اخلاق نمیدونم بقالی، اخلاق چقالی کنم
این سری مقاله هم من
آره میدونم اخلاق حرفی فرامون دفتر دارین آقای قرامل که اخلاق حرفی درست این اخلاق حرفی
درست
اون اخلاق جهان شمول نمیشه مگر با عرفان و اون هم میشه جهان شمول نیست. حالا الان نشسته همون اخلاق حرفی که میگه الان هست رایجه پزشک اخلاق پزشکی همین که پزشک اخلاقی داشته باشه، بقال چه جوری داشته باشه،
سیاستمدار یا اقتصاد،
نه فروشنده. الان میره قرضن کاری میکنه، این فروشگاه بزرگ در اروپا ندیدی حالا اینجا هم هست ها؟
بله
دیدم، یعنی فروشگاه بزرگ در اروپا. اول باید خوشگل‌ترین دختر پیدا کنه و خوش اخلاق داره. بله که خوش اخلاق باشه بخره با مشتری، مشتری میره نمیاد. دیدی یعنی فروشگاه بزرگ، خوشگل‌ترین دختر به حقوق کافی اولافان خود اخلاق
خوش خواهی بزرگ اخلاق سجوییه دیگه،
اخلاق سجوییه، اخلاق معاملاتی،
اخلاق
بازاری،
اخلاق
و عقل
به مبارزه هم
اخلاق نیست، اخلاق نیست، بله
بفرمایید،
حالا چون ماشین اومده بفرمایید،
مبارزه هم خالی پیدا میکنه در واقع
رسالت بهده ایمان
نه 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 آدم از این چیز میشه گمراهی بزرگان رو مقدوم رو کارت دارم اصلا نوع صورت ها نشون داد کاملا گمراه هست. اون شناسایی وضع موجود اولی که این رسالت شماست.
خب خیلی سخت
ما همه حرف رو بودم
من که به اشاره رو
بیدم خب من اومدم بیرون اگه کشون سوال کردم همون اولی چی سوال کردم احساس نکردم که اونها فهمیدن چقدر شاگرد شما فهمید که اون کلاس میاد.
من اینکه اخلاق گله زدید حرکت جوهره رو خیلی دارم، این لوازه من
جوهره بار نکرد میدونست میتونست اخلاق رو بر اساس اون بار کنه.
اگه همون آقایی که فرمی بود اون جلا نیست که فهمیده بود اون به این لوازه منطقی این چیه همون جوهر تو صادر کرد بود
من در این رو جایی رو بیرم بود من رفیق
همه پنجه سب بخورم ما در شما در
بخورم به موافق میشم حاله رفیق پنجه سبه نه من با من خوبه نمیشون جناب رمایی هم
به خاطر اینکه از دستمون قشن خاص در نبگه
چون شما گفتی گفتن
بله
چون جلسه هم تا یک دو نفر خواهده آره از این بحثه مردم کرد.